بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ازدهی، شنبه 9 آذر ماه 98، فقه روابط بین الملل، کتاب الجهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالغافل المصطفی محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل محلت. تفهمه بحث ماهیت حدود و امکان حدود و مرزهای ملی و ما سه تا شرط ملاک گفتیم که توی ملاک ها که ملاک جهان الاسلام معلوم بشه بگیم آقا بر این اساس ملاک ها رو تعیین میکنم. گفتیم عرض، گفتیم غلبه جمعیت، گفتیم شیاع احکام اسلام و بحث حاکمیت. در بحث حاکمیت هم گفتیم خب هم سنیا میگن، خب جدی هم میگن، اونا میگن عبارتشون زدن خودیم که مراد سلطان اسلامه، یعنی حاکم مسلمان و حاکم که مبتنی به حال یا حکومت اسلامی یا حاکم مسلمان. البلاد التي يحكمها مسلم و تعدی فيها احکام الاسلام دون قیدن، اینا مثلا از شیعه عباراتشون عبارات سلطان اسلام نیست، عمدتا نفوذ حکم اسلامه که عبارت شیخ طوسی رو مثلا البلاد التي ينفل فيها حکم الاسلام على صلاه تعرب گفت چند تایی که میگم که مرحوم شهید ثانی المراد بدال اسلام ما ينفل فيها حکم الاسلام فلا يكون بها كافرون الا معاهدا فلقيت هر المسلم. عبارت معمولا اینطوریه و اما اهل سنت معمولا بحث سلطان و حاکم و اینا رو میارن و ما هم به تعبیر گفتیم اونجا مراد همینه دیگه. وقتی میگی نفوذ سلطه، نفوذ حکم اسلام، که بعد هم میگی که لا يكون كافرون الا معاهدا، کافر نیست مگر اینکه اونجا باش عقد ذمه بهش بستن و الا کافر به عنوان کافر نیست. پس معلومه بحث سلطانه. اشکالی که مطرح شد این بود که خب اگه این گونه باشد، اگر یک زمانی در حکومت در دولت اسلام حاکم بره و یک حاکم سنی حاکم کافر بیاد، مثل عراق بعد از صدام، مثل ایران مغول، مثل حالا مواد متعدد، آیا اینها میشه بهش، یا افغانستان زمان شوروی میشه به اینها گفت که اینها دیگه دار اسلام نیستن، یا حتی بنابر نظر خودشون میشه چنین چیزی گفت؟ حالی که خود اینها هم چنین چیزی رو باور نداره. وقتی میگن دار اسلام یعنی این که همون که میگن لقیتش محترمه، جایی که عمدتا مسلمان ها باشن، مقید به این نیست که اگر حاکم بود پس لقید حکم حرمت دارد، باید مثلا دفنش کنی، کفنش کنی، فلان. اگر حاکم مسلمان نبود دیگه نیاز نباشه، اصلا چنین چیزی نیست. لذا میشه تو این اصل تشکیل کرد که بگیم مراد سلطان اسلام است، پس این درست نیست. و اونجا یه نقطه ای هست و اشکال به نظر اشکال بسیار خوبی است، اما ما در به عبارت دیگه بین این مرحله شیعه اسلام که گفتیم به غلبه جمعیت برمیگرده و بین حکومت اسلامی یا حاکم اسلامی یک حد فاصله وجود داره، و اون این که ولو این که اغلب مسلمان باشند، اما یه وقت به گونه ایست که به راحتی احکامشون انجام میدن، به راحتی میرن احکامشون انجام میدن، دو عبادت میکنن، دو کسی این کار بهشون نداره، شعائرشون به گونه به راحتی انجام میشه. این مراد نفوذ حکم اسلامه، نه به معنای وجود حاکم اسلامی. لذا دارالاسلام به معنای که نفوذ حکم اسلام، نه در جایی که حاکم اسلامی هست، در جایی که اینو اگه بخوان انجام بدن کسی منی بهشون نمیکنن. حالا ولو اینکه یک منطقه باشد که توی منطقه مسلمان نشین باشد، تو قلب کفر باشد، بازم بهش دارالاسلام صدق میکنه. یعنی اگر به گونه راحت و مناسب احکام اسلام رو اجرا میکنن، مناسکشون اجرا میکنن، طبیعتا اگه یه وقتی گوشتی هم بود بگیم گوشت مسلمانی هست بفران. غیر این که حاکم باشد نیست. همچنان که اون طرف حالا بحث بعدیمون که انشاءالله اگر اون رو مد نظر قرار بدیم، بحث مهاجرت، یعنی مهاجرت بشه ملاکه، مهاجرت از دار اسلام به دار اسلام یا تعلق بعد الهجرت که رفت اومدن به سرزمین اسلامی و برگشتنش که میشه برگشت و برنگشت. اون بحث کجا مطرح میشه؟ عمدتا میگن در وقتیه که طرف به گونه راحت بتونه شعارشو برگزار کنه، به گونه راحت بتونه دینشو داشته باشه. اگر داشته باشه خب باشه، اما اگر نداشته باشه واجب است هجرت کنه به دار اسلام. همچنان که اونجا اینطوری میگن، بلکه همچنان که برای کافر هم اینطوری میگن. میگن کافر کی در سرزمین اسلامی مثلا کی اهل ذمه است، کی ایبرادی اعمالش انجام میده. مهم این نیست که حاکم کافری باشد، نه، اما اگر به صورت عادی انجام بشه در دلیل سرزمین اسلامی، به اون منطقه میشه گفت دارالکفری که معاهده، مثلا نه برای دارالکفر، برای بزرگ کلانش. لذا اون چیزی که به ذهنیات یعنی این عبارت از مرحوم سال جوارم نقل کردم که این تعبیر رو انگار پیگیری میکنه، به نظر میاد همین حرف بیراه نباشد. یعنی که ان الظاهر کون المراد به تمکن من اظهار شعائر الاسلام الذی یسقط و یسقط معه وجوب الهجره. اون دار اسلامی که ازش نیاز نیست هجرت بکنیم، از تمکن من اظهار شعار الاسلام الذي يثبت معه وجوب الهجره هو عدم المعارضه و عدم المعارضه و الاذیه من العمل الا ما يقتضيه دينه في واجب او ندب. اصلا انجامش کارش انجام میده، کسی کاری بهش نداره، نه اذیتی بهش میکنه نه کسی میاد جلوشو میگیره. فلو تمکن من بعضن دون بعضن وجبت، مهاجرت واجب میشه، خصوصا زاکان المتروک مثل صوم و صلات و الحج و نحوه و موقع عدم و شواهر، بله ظاهر ارادت و تجاهل به ما یقتضی الاسلام. چون ما تجاهل بشه و اونجا نمیشه تجاهل بشه، باید مثلا میره بیان توی سرزمین اسلامی. فلا یکفی فی عدم وجوب ها الیتیان به ها متخفیان، حالا بگش دیگه کار بهش ندارم دیگه، خیلی تقیه هم بشه نشه. مهمش این است که بتواند به سادگی و بدون تقیه احکامش رو انجام بده. اونجا میشه نفوذ اسلام. وقتی هم شد نفوذ اسلام یعنی اینکه دار اسلام صادقه. خب این نکته قسمت قبلش که اشکالی که شده بود که اگر این باشد پس، اما این مشکل رو حل نمی کنه. یعنی این اشکال حرف رو درستش نمی کنه، به خاطر اینکه ما گفتیم که مراد از دارالاسلام در اون یکی از قرائت‌هاش اینه که حکومت اسلامی باشد و مرزهای مشخصی داشته باشد. قطعاً مرز به نظر ما همینه دیگه. یکی از معانی دارالاسلام باید این باشد که مثلا کشور ایران دارالاسلامه، که یک حاکم مسلمانی بر او دارد حکومت میکند، مرزهای معینی هم دارد. این قطعاً یکی از معانی دارالاسلام باید باشه، و الا اگر حکومت رسمی نباشد، مرزهای رسمی براش نباشد، خب که ما اصلا بحثی نداریم که میشه دارالاسلام هر منطقه عقیدتی که مردم باور به اسلام دارن، اصلا با حاکمیت داره، اصلا ما اصلا با مرز دیگه اصلا بحث نداریم اصلا. لذا قطعا معنای ما از مرز اون حاکمیتی است که در او مرزهای مشخصی دارد، مسلمون ها در او غالبند، احکام اسلام در او شایع و رایج و نافذه، و طبیعتاً حاکم مسلمان هم برای او حاکمه. حالا ممکنه یه وقتی به علتی نشود، شاید اونجا بتونیم بگیم خب تنی به رضای مردم باشد، یعنی مردم هم رضایت مردم
رضایت؟
یعنی نه بنابرای مشروعیت، نه که مردم طبق قول حاکم مسلمان باش مخالفت نمی کنن، مثل که با کفار مخالفت میکنن، اگه کافر بیاد نمیپسندنش، همیشه میخوان بندازنش بیرون. حالا در کوتاه مدت دیگه همینقدر که به رضا باشد یا به عدم مخالفت باشد، همین مقدار کفایت میکنه، به این مقدار که این دارالاسلام باشد که حاکمش حاکم مسلمان. لذا قطعا مراد ما در بحث دارالاسلام اونه، و الا اصلا ما دیگه بحثی نخواهیم داشت، بحث عقیدتی صرفی خواهد شد که فقط در بحث لغیت و لحم و جلد و اینا فقط به درد میخوره که به کار ما نمیاد.
یعنی اگر افغانستان دور شوروی
دار الاسلام
نبود،
همین دار الاسلام اونجا دار الاسلام به اعتباری که ولو حاکم مسلمان نیست، حتی حاکم چه مسلمانه اون ببر کارمند که حاکم انگار مسلمانه و اما مغلا، اما مردم راضی به حضور اینا نیستن. اما اگه حاکم مسلمان باشه طبق روال گیری باش ندارن، نه بعض مشروعیت ها که بگن ما مشروع نمیدانیم قیام نمیکنن مثلا به این معنی که حالا ما مسلمانیم طبق روال به احکام اسلام داره اجرا میشه، حالا حاکمش که مشروعه یا نیست باید قیام بکنیم بحث دومیه. به این معنی که حاکم میگن یعنی یک درجایی که احکام اسلام جاری بشود و حاکم هم انگار از این باب مخالفتی با مردم نداشته باشه، لذا مردم گیر ندارن باش.
یه وقتی من خواهدیم چیز کردم ظاهرن بین دارال اسلام و دارال مسلمین یک چیزی باید اینجا قائل بشیم، یه تفکیکی باید قائل
دارال مسلمین رو ندونیم چه این تحبیری رو
هم منظورم دارال اسلام تقریبا خودمون ساختیم
نه روایت ما داره دیگه
میدونم، یعنی یک چیز عرفی بوده.
آره عرفی استفاده. آره
میخوام بگم که این مسئله عرفی که استفاده کردن دارالاسلام یک مسئله دیگه هم در قبالش از دارالمسلمین، یک جایی که مسلمان ها زندگی میکنن اونجا ممکنه دارالاسلام نباشه، یا اینکه اونجا زندگی میکنن اونجا هم باید تبدیل بشه بعد به دار، یعنی یک چیز حد اقلی حد اکثری برای دارالاسلام باید.
حالا حد اکثری من اینجا مد نظرم هست، نوشتم مراد رو میگم که حداقل حد اکثری حتما توش داریم، یه معنا نیست. حالا تو بحث بعد تعیینی و تعیینی و این که ما این وسط آیا چند تا واجد این توضیح میدم که قطعا همینجوره، حالا فعلا وارد اون نمیشم، نمیخوام بگم همش همینه. قطعا دار اسلام چند تا معنا داره، قطعا حد اقلی و حد اکثریه، حد اقلی حد اکثریش هم میگم، اما اون که مد نظر ما رو میخوام بگم این تا یه قطعا همینجوره. فقط دارم میگم در اون معنایی که اشکال کردن و اون اینکه گفتن که دار اسلام به معنای حاکمیت مسلمان و حاکمیت اسلامی هست، یه قطعا اونایی که اونو میگن اگه این اشکال وارد برشون باشه مراد این هستش که حاکمیت به گونه ای باشد که احکام اسلام به صورت عادی در اون جریان میشه پیدا میکند. حالا میخواد کافر باشد مسلمان باشد، اگه کافری هم باشد که مسلمان ها رو من نمی کنه اما اغلب مسلمان هست بهش میشه گفت دار الاسلام، نه توی روایت حد اکثری ها، نه روایت قبل از حد اکثری ظاهر کردم بین غلبه مسلمان ها و حکومت اسلامی یک چیز دیگه این وسط وجود داره که اون نفوذ حکام اسلام هست نه حاکم اسلامی، این اون میشه دیگه ملاکه این نمیشه. اما اصل مسئله این که حالا ما به هر صورت کدوم دار الاسلامه، تلقی ما این که ما عملاً آقایون سه تا دار الاسلام دارن، یعنی تو عبارت ها سه تا دار الاسلام دارن، یک عبارت که وقتی میگن دار الاسلام یعنی دار الاسلام عقیدتی، یعنی که میگیم غرب و شرق، میگیم مثلا غرب فکری که بودم شامل استرالیا هم میشه، شامل ژاپن هم میشه، شامل کره هم میشه، اینا غرب هم چون باور غربی دارن اولا که تو شرق هم، و از وقتی میگیم دار الاسلام یعنی اون چیزی که باورهای اسلامی بر او حاکم است تمام. حالا میخواد توی غرب باشد میتونه شرق باشه، عملا نداریم توی غرب مثلا، اما میشه گفت مثلا بوسنی هرزگوین اینطوریه، باور این که میگم باور به معنای این که ضرورتا به عمل منجر نمیشه، شما توی مثلا فرض کنید ترکیه مثلا بوسنی توی بسیاری از کشورها بلکه بعضی از افراد خودمون برخی که چه از کنن زیادی هست باور به خدا دارن، باور به امام حسین دارن، اما عمل انجام نمیدن. نه بس هم اون نه مرادش این نیست، مرادش جمهور بیشتر بحثه برخی از موازین اسلام هست مثل طهارت، مثل نظم، مثل مثلا خود آره اینا مراد اینه، نه مراد باور باشه.
همین که قانون اسلام هیچ کسی چون مرجع تعقیب بگیری بیاد تا مثلا اون آدم کافر شه، اسلام بده کامل پیاده نگرده که همون خودش گرفته خودش
بده. من میگم به عمل کار نداره دیگه. حرفم همینه. میگم منطقه عقیدتیه. یعنی کسایی که خدا رو قبول دارن، الله رو خدا رو قبول دارن، بعد ممکنه خدا رو قبول دارن تحت عنوان مثلا یهودی‌ها و خدای دیگه رو مثلا قبول دارن، یا وقتی میگیم منطقه‌ای که خدا رو قبول دارن، این سگانه ما رو خدا و یعنی توحید و نبوت و ما رو قبول دارن، اینا میشن مسلمان. دار ایمان کجاست؟ اون که امامت و مثلا فرض کنیم که عدالت برای امامیه قبول دارن، اون که باورشون این سگانه هست میشن مسلمان بر اساس همون معنایی که اسلام همین اقرار هست و کسی که اگر اقرار بکنه دیگه ما نمیپرسیم در داخل زندگی چیکار کرده نکرده، به این معنا. لذا هر کجایی که این باور باشن، حالا شما چینی ها مثلا فرض کنید که باور رو دارن، فکر کنید اصلا مثلا مثل ما نماز و روزه اینجوری دارن، اصلا مثلا روزه هم نمیگیرن اصلا، اما در این میگه مسلمان هم دیگه، میگه که منطقه مسلمان نشین سینکیانگ میگن 100 میلیون جمعیت داره مثلا، احتمال این چیز پیشان بیشتر مثلا بهش میگن دولت اسلام. به یه اعتبار علتش هم میگم عقیدتی، به خاطر اینکه خیلی ازون عمل نمیکنن، و اگه اگه میگفتیم عمل خب خیلیشون خارج میشدن، داخل خود دارن خیلی خارج میشدن. بحث اول که به معنی عام اسلام عقیدتیه، دولت اسلام عقیدتیه، و عمدتاً بیرونی هم میگن، میگن اینجا مسلمون نشینه، اینجا مسلمون لنده، منطقه مسلمون هست. یک بخش دوم جایی که به صورت عادی احکام اسلام در اون جاریه، این یه قدی مضیق‌تره. به صورت عادی احکام اسلام مردم عمل میکنن، دو میگیم دولت اسلام، نه فقط به خاطر اینکه صرفشون باشن. لذا خیلی از این کشورهایی که الان دولت اسلام باشن ازش خارج میشن. نکته سوم در جایی که حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی در اون جریان داره، در اون وجود داره، اینو بهش میگم دولت اسلام. از مرحله موسعش تا مرحله مضیقش همه دولت اسلامه. مسئلهش کجاست؟ ما در اینجا وضع یک واژه‌ای وضع کرده باشیم برای دولت اسلام که نداریم. خب این گفتن دولت اسلام، به چه اعتبار گفتن دولت اسلام؟ به خاطر اینکه گوشتش مزکاه، عادتا مسلمونن، حالا ما ترکیه هم بریم خب برای اینکه عمدتا عمل نکنن، اما گوشتش مزکاه، اونجا ممکنه نماز نخونه، اما گوشت مزکا جزء مرد هاست. لذا بحث عمدتا بحث از گوشت و بحث پوسته، تا این معمولا غیر گوشت که این نمیخورن به صورت عادی. اینطوریه سه اعتبار اینا گفتن انگار دار اسلام که احکامشو بار کنن، فکر بقیهش ندارن اینا، بحث مردان مصرح ما که نداریم که. لذا از مقوله موسعش دار اسلام هست بهش میشه گفت دار اسلام، گفته شده تا مرحله مضیقش. مثالی که من این وسط دادم که مثال به نظر قدی بهتر جا میفته تو بحث عدالته. عدالت قطعا برای بسیاری از آدم ها فرضه، از شاهد طلاق میگم باید عدالت داشته باشه. شاهد طلاق چه عدالتی باید داشته باشه؟ این که ما خلاف بیان ازش نهیده باشیم، خلاف عادی ازش نهیده باشیم، بنامه ظاهر و صلاح برای چیز خوبی ازش نهیده باشیم، این میشه عادل. اون وقت امام جماعت باید بشه عادل، یعنی اینکه بالاخره فسقی مرتکب نشده باشه، نمیدونم رشتی نکرده باشه، یه قدی اون وقت جلوتر میاد. میرم جلوتر میگیم قاضی هم باید عادل باشه، قطعا اون چیزی که از قاضی مد نظر ماه و قطعا اونی که باید حاکمه با شاهد طلاق قطعا متفاوته. یعنی بگیم شاهد طلاقی که یک طرف قضیه است با قاضی یک طرف، قطعا ما هم فرق میکنم، حاکم هم باید عادل باشه، همه شو باید عادل باشه. اما عادل به چه معناست؟ قطعا مرتبه تشکیکیه. کجا یادم میاد؟ قطعا مراد تشکیکیه، یعنی در عین اینکه در عدالت با هم دیگه مشترکن و همه باید عادل باشن، اما عدالتی که در شاهد طلاق میخوان با عدالت اینجا فرق میکنه. در این حال به همشون هم میگیم عادل. در دارالاسلام یه وقتیه که ما حالا عدالت اینطوریه، ما بحث تعیینی نداره، تعیینیه، یعنی چون مرتکب نمیشن مثلا فساد رو ظاهر و سلامش میگن عادل، چون طبق تعریف گرد عدالت شده. دار اسلام هم اینجوری طبق روال بیان مسلمان اینجا هستن یا دار اسلام هم طبق روال میبینن که احکام اسلام جاری میشه، یه خوب دار اسلامه، اسلام داشت انجام میشه. در جایی که حکومت اسلامی در اون برقراره یه با دار اسلامه، یه حکومت اسلامی برقراره، به هر سه اعتبار دار اسلام صادقه و این هم تابع تلقی افراد نسبت به دار اسلامه. تو بعض تلقی ها چون خیلی حد اکثریه، هر کجایی که مسلمان در اون حاکم هستن باوردار دار اسلام تلقی میشه، که انگار الان سازمان کنفرانس اسلامی وقتی شکل میگیره و این اساس شکل گرفته. گفته سازمان کنفرانس اسلامی جایی که عمدتاً باور به اسلام وجود دارد، از بوسنی و هرزگوین هم مثلا فرض میاد، از مثلا اندونزی و سنگاپور هم مثلا هست، ایران هم هست، همشون شاملش میشن دیگه. ممکن هم بگن که نه اونجا غلبه جمعیتی به ملاک دولت اسلامه، بازم میشه گفت سازمان کنفرانس اسلامی به اعتبار هست، چون تقریبا دو تا قابل ارجاع به هم، کسی که باورشون هست عمدتاً و اکثریت هستن تقریبا با هم دیگه هم پوشانی دارن. و ممکن است بگیم نه، دار اسلام فقط جایی که حکومت اسلامی در اون برقرار است دیگه، فقط میشود ایران، میشود مثلا اگه به معنای خودش راز کنیم ممکنه بگیم عربستان، ممکنه بگیم عراق. دار اسلام به معنایی که دایی حاکمیت اسلامی نداره.
خب مثلا پاکستان میگه جمهوری اسلامی پاکستان،
نه هر چیزی که داعیه حکومت اسلامی نداره.
پاکستان داره استاد،
خب اریتره هم داره، میدونم اریتره هم داره.
اریتره، آها اریتره هم داره،
اولین کشوری که جمهوری اسلامی اریتره است. همین یه وقتی بحث سر حاکمیت اسلامیه، یه وقتی میگه ما اسمش ما مسلمانیم، جمهوری مسلمانان
است. عراق اسمش رو داره ولی داییش رو نداره.
کسی که داییه داره یعنی آقا اگر غیر از این باشد مجاز نیست. مثلا قوانین البته الان عربستان یه قدی داره حدود میکنه، یعنی الان هم مثلا تو عربستان پوشش اگه کسی غیر جواب شرعی داشته باشه نمیگیرنش، ولو عادتا دارن مردم طبق روال و سنتشون. این بود یکی جدیده میکرد توی یکی از شهرهای
جدید این اتفاق افتاده.
آره یعنی الان قانونی که این بن سلمان گذاشته یه حجاب عرفی، بعد حجاب عرفی مطرح میکنه. وقتی خودم یکی از این خانوم ها که عادیه میگفتش که مثلا محل کارش طبق روال همین حجاب مسترد، همون درون که میاد خیلی تصویر آدش گذاشته بود با یه دامن یا با یه لباس خیلی که سرش پوشیده نیست، مثلا کسی هم بهش کاری نداره، داریم میگن قانون اجازه نمیده بهش کسی کاری داشته باشه به تعبیر.
همون چون من اصول اونها خودی چیزن،
یا توی عربستان من خودم که توی جده، خب تو فرودگاه که دیدم بی اجاب عادی، تو فرودگاه که عادتا بی اجاب هست
دیدم چیزن، یا دیدم
جده چیزی که من ندیدم، اما فرودگاه که وقتی از تمتع برمیگشتیم عادتا بیهجاب عادی هست، مثلا نه اینقدر میگم زیاده اما عادتا هست، من این نداره. اما توی عراق اینجوری نیست، یعنی خواهم گم تا حالایی که بود عربستان انگار دایی احکام اسلام داشت.
عراق هم استاد داییش رو داره، برای خواه اهل سنت
عراق
بغداد آزاد، نه من
میگم آزاده دیگه،
خیلی چیزه اونا
میگم دایی نداره دیگه.
اردن هم جمهوری اسلامی دیگه،
نه
اردن هم هاشمی جمهوری اسلامی.
نه سه تا جمهوری اسلامی داره انگار، از چهار تا میکنم، یکیش اریتره، موریتانی هست خواهی میکنم، موریتانی اولین جمهوری اسلامی، موریتانیه اولش، موریتانیه بعد جمهوری پاکستان شد، بعد ایران شد. عراق هم فکر کنم جمهوری اسلامی رشته رو نکنم، جمهوری عراق، نه آره جمهوری عراقه. یکیش اریتره اخیران اضافه شده، یعنی کدوم کشور بود حالا مهم نیست، هر کدوم فرق میکنه با هم میگه. عراق وزراش هم فکر کنم بی‌حجاب دارن، اگه اشتباه نکنم نماداش قطعا داره، توی بغداد هم که آزاده، بغداد هم که کسی الزام به حجاب نداره. تو شهرهای ما که بریم مونده شهر مذهبی میدیم خود طبق روال نیست، نه اینکه معنی داشته باشه. لذا میخوام بگم به هر سه تا اطلاق میشه. اما این چیزی که مد نظر ماه و ما باش بحث داریم اینه که میخوایم جهاد کنیم. جهاد وقتی میخوایم بکنیم جهاد و دفاع از دار اسلام یعنی بحث حکومت، یعنی مرزهای رسمی حکومت. وقتی میخوایم بریم مهاجرت کنیم، مهاجرت از مرزهای دار اسلامه. وقتی میخوایم بریم حفظ نظامی، حفظ نظام اسلامی میخوایم بگیم، قطعا مراد ما این بخشی از حفظ نظامه، نه مطلق حفظ نظام که چی بخش حفظ نظام برای چی میگم، نه مطلق دار اسلام که شامل مرز عقیدتی هم بشود. بله ما در مرز عقیدتی خودمون دفاع بکنیم، هر کسی اونجا مسلمان بود بریم ازش حمایت بکنیم، اما به این معنا نیست که مرزهای رسمی ما مرز عقیدتی باشد. مرزهای درست، مرزهای همین. فقط بحثی که این وسط داریم که محل کلام ما بوده و هست این است که آیا یک دارالاسلام داریم یا متکثره. اون نکته دومیه. ما چند تا دارالاسلام ممکنه بگیم داریم، ممکنه بگیم یک دارالاسلام داریم، این خیلی بحث دیگه ایه. اما مسئله عمده در این که دارالاسلام مرزهای رسمی مبتنی بر حاکمیت سیاسی هست تو این بحث نیست. و ما هم طبق روال از قبل پذیرفتیم که دارالاسلام میتواند دارالاسلام باشد و مرزهای ملی هم در داخل خودش داشته باشد. حالا اسمش رو بذاریم دارالاسلام ها یا بذاریم یک دارالاسلام، کشورهای متعدد داره، هیچ دیگری نداره. که ما عملا میگیم ما یک دارالاسلام داریم در قبال دارالکفر تا جای کار قبول، اما در داخل خودش مرزهای مشخص دیگری هم دارد، میگیم بله داره، مرزهای دیگر هم به رسمیت میشناسیم. حالا اینکه سیاست دارالاسلام این باشد من از این مرز به اون مرز بتونم برم به صورت عادی یا نتونم برم، به خود دارالاسلام برمیگرده، به خود حاکمان داخلیش برمیگرده. اینکه ویزا بگیرم، اینکه پاسپورت بگیرم، اینکه همینجوری برم، اینکه اون بحث داخلی خودشونه که چون عرف اینجوری است که اینها رو برای خودشون یک مالکیتی فرض میکنند، لذا براش میتونن پاسپورت قرار بدن. حالا همین الان کشور ایران مثلا فرض کنید که مثلا 25 تا استان داره، چه میدونم، ما راحت هم میریم. ممکنه فردا بگن آقا از این استان تا اون استان که میخوای بریم باید مجوز داشته باشی. آره پاسپورت داشته باشی، این معنی نداره، گیری نداره. 31 استان داریم، آره این معنی نداره که ما فردا بگیم از این استان به اون استان هم بخوام یک به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر مسائل هر جمعیتی، یا مثلا میگیم فدرالی هر کدومش یه حاکم مثلا فرض کنید که مستقلی هم دارد اما ذیل حاکمیت مرکزی دارن کار میکنه، این معنی نداره. فاتیکان بسه؟ نه آره این میخوام میگم فارغ از این که درست یا غلطه، سیاست داخلی کشوره. شما آمریکای ایالتش متعدده، این برابر رفتن با هم دیگه، اروپای کشورهای مستقله با هم، اونجا آمریکا یک کشور مستقله اما تو ایالتش با هم دیگه بدبستون ها اینطوری دارن، یعنی هر کدومشون حاکمیت مستقل هم دارن. یه فرماندار نه نه اما قوانین مستقل دارن تو برخی از این کشورها، مثلا بسیار دیندارترن، مثلا ظاهرن هنوز هم سرب مشروب مشکل داره آمریکا، سرب مشروب شنیدم که مثلا تو برخی از این هواپیما از اون ایالت میخواد رد بشه، این قانون ایالت اجازه نمیده اونجا سرب مشروب مثلا بکنه. حالا هر چی که یعنی میگم بعدی خود اونا ایالت هاشون قوانین داخلی خودشون رو دارن، ممکنه مثلا یه پولی هم بگیرن، مثلا کالیفرنیا خیلی پولدارتره، خیلی مثلا بعدش خوبتره، مثلا ممکن آقا بگه هرکی اینجا میخواد بیاد مثلا باید اینقدر پول بده بره تو مکزیک مثلا، اونجا بگه مثلا اینقدر پول میدیم بهش، اون دیگه به ما کاری نداره به مرزها. تو اروپا هم با اینکه چند تا کشوره اما بازم برداشتن، یعنی این ربطی به اینکه مرز هست یا نیست و اینکه این وسط سیاست داخلیش نداره. مرز هست در این حال پاسپورت نیست، ممکنه مرز نباشد اما بازم پاسپورت بخوان، سیاست رفت داره، سیاست اداره داخلی رفت داره. ربطی به ماهیت مرز ندارد. لذا ما یک مرز داریم در دوران دار اسلام که حمایت از او واجبه، ذهن او مسلمان تلقی می شود، اما می شود مرزهای دیگری داخلش داشت، مشکلی نداره. وقتی مرزهای دیگری می شود داشت، معنی که حاکمهای دیگر می شود داشت، حاکمهای مستقل هم می شود داشت. اما بایسته ما این است که باید اونجا یک سیاست باشد، یک منطق باشد. لذا بحث جهاد علی کفار بر دارالاسلام منطبقه، دفاع از دارالاسلام بر دارالاسلام منطبقه، یعنی بر همه شونه. اینگونه نیست که بر ما واجب باشه بر اون نباشد، همه باید از دارالاسلام حمایت کنن. حالا این لازمش اتحاده، لازمش سیاست وحدت، لازم اون دیگه بحثایی هم
بحث رویت هلال هم میرسیم بهش.
در دارالاسلام به مرز کار نداره. در اونجا از قدیم، البته این که میگید بحث و مطرح ها که میگن که آیا یک افقه یا چند افقه، اون بحث اینجا مطرح میکنن. اما از قدیم این بحث مطرح بود که هر کسی تو منطقه خودش وقتی میدید همونجا انجام میداد. یعنی کسایی توی مثلا مازندران میدیدن، خب اینجا روزش رو میخوردن یا میگرفتن. یک کسی دیگه توی مثلا خراسان اونا نمیدید و نمیگرفت. اینکه لازمش دوتا مرزه یا اینکه نه چون اون زمان نمیدیدن و خبر نبود اینطوریه. حالا توی مرزهای کوچیک اینطوریه، اما توی کشورهای بزرگ، یعنی اگر من توی ایران دیدم معناش اینه که توی آمریکا هم اینطوری هست، یا اونجا نه این زمین چون وقتی میگرده اختلاش اینه که وقتی من این بود میبینم او فردا میبینه مثلا، اینجا با هم فرق بکنه. اما این ضرورتا به ماهیت مرز کار نداره. اقتضای محدودیت جغرافیایی برای رؤیت هلاله، این واسه دو ماه میشه. چون خیلی بزرگ دارالاسلام و ما نمیتونیم حکم یکی و دیگری بار کنیم، خب دو تا حکم کنیم. ممکنه برای تو کسی بگی نه یه حکم کنیم، تو همه دارالاسلام یه سرزمینه، یه روز روزه بگیریم یه روزم بکنیم، ممکنه هست. برای سر جغش خب به صورت عادی بعد از اون نه انگار نمیخوایم بکنیم، اما اگه وقتی به این مناسبت هم بسیدیم که رو مفتش کردیم در اتحاد افق و اینکه تعدد افق داشته باشیم بگذاریم. خب در اینجا دیگه بحث ما تقریبا که چرسیافی بحث ماهیت مرز تمام. انشاءالله بحث بعدی می باشه مهاجرت، باید مهاجرت از دارالاسلام به دارالاسلام، یا مهاجرت به معنای تعرب بعد الهجره که کسی مهاجرت کنه از کشور کفر به کشور اسلامی و بعد دوره برگرده، آیا مجاز هست یا نیست و مباحث اونجا مطرحه دیگه. طبیعتا ما باید بحث کنیم که اونجا آیا ما در دارالاسلام مهاجرت داریم یا نداریم. این که الان ما عمدتا میگم که اونجا میره اقامت میگیره، یعنی اونجا آیا در دارالاسلام مهاجرت داریم یا مهاجرت مصطلح مهاجرت به سرزمین کفره. نکته بعدی این که آیا از سرزمین کفر اومدن به سرزمین اسلامی مجازه به خاطر محدودیت و فلان. تعرب بعد الهجره آیا به این معناست که اگر مثلا کسایی که میان المصطفى درس میخونن هجرت میکنن به دارالاسلام یا دارالایمان، بعد دیگه نباید برگردن به کشور خودشون، این که نقض غرض میشه؟ این حرف شامل اون میشه یا مراد چیز دیگری؟ ایشان در بحث میکنه مثلا بعد هم مهاجرته تو حرف اینه وقتی میان یک کشور میان مثلا 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال میمونن، این به معنای مهاجرت یا وقتی در مهاجرت میگیم با همه این محل کلامه دیگه. آیا این که میگیم یعنی مراد اقامت دائمه یا نه اینکه بیاد مثلا 4 سال 5 سال بمونه، به نیتش برمیگرده؟ چون مثلا مال صدر اسلام دیگه، کسایی میمادن توی مدینه بعد از 4 سال برای همشون میرفتن، آیا میتونم بعد 4 سال برم؟
ممنون.